ساعت 18 در ایران مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. هجدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با هشتم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم الهه روانشان.
عصر بخیر شنونده گرامی. حمله یک مهاجم چاقو به دست به کودکان پیش دبستانی در شهر هنسی در جنوب شرق فرانسه به زخمی شدن 4 کودک و 1 بزرگسال منجر شد و وضعیت 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده. به گفته پلیس مهاجم یک مرد 31 ساله و پناهنده سوری است که با مدارک و گواهینامه سوئدی وارد فرانسه شده است. کودکان زخمی بین 22 ماه تا 3 سال سن دارند و بین آنها یک کودک بریتانیایی و یک کودک هلندی نیز دیده می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را مطلقاً بزدلانه خوانده و در توییتی نوشت ملت در شوک است. خبر این حمله با موجی از خشم در فرانسه روبرو شده است. روز پنجشنبه در پی انفجار در مراسم یادبود یک مقام طالبان که 2 روز پیش کشته شده بود، چندین نفر از جمله برخی مقامات محلی طالبان کشته و زخمی شدند. این انفجار در مسجدی در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان روی داد و به گفته وزارت داخله طالبان بر اثر آن 11 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. 2 روز پیش در جریان انفجاری که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، معاون والی طالبان در ولایت بدخشان کشته شد و مراسم روز پنجشنبه ترحیم او بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انفجار روز پنجشنبه را تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران در توییتی به فارسی نوشت چرا برای جمهوری اسلامی اینقدر سخت است تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. او با اشاره به اینکه این سوال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرد و آن را جملاتی نگران کننده خواند. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظارش نبوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر خواندند. با این حال، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند. و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به ریاض سفر کرده است، تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا و 86 عضو این ائتلاف جهانی به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایان ادامه خواهند داد. و همچنین درباره رها کردن 10,000 عضو داعش که در مراکز مختلف نگهداری می‌شوند، هشدار داد و گفت آنها می‌توانند دوباره اسلحه به دست بگیرند و در تلاش برای بازگرداندن به اصطلاح خلافت کشورهای منطقه را مرعوب کنند و تهدید بالقوه برای کشورهای ما باشند. They could again take up arms and attempt to restore ISIS's so-called caliphate, terrorize communities that we're working to stabilize and rebuild, and potentially threaten our homeland. آنتونی بلینکن شامگاه چهارشنبه با وزرای امور خارجه عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد و قرار بود و قرار است پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در یک نشست خبری حاضر شود. و کوتاه بشنوید که بر اساس متنی که خبرگزاری مهر آن را با عنوان نسخه نهایی لایحه حجاب منتشر کرده، میزان مجازات عدم رعایت حجاب اجباری در متن جدید لایحه حجاب نسبت به متن قبلی افزایش یافته است.
ممنونم است الهه. الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت پرونده هسته‌ای تهران و ادعای روزنامه هارتس درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق. به موضوع تراکم فروشی در پایتخت نگاهی خواهیم داشت. و همچنین به وضعیت خوشسالی در ایران و امکان تخریب مساجد اصفهان می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی این کشور گزارش داد که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند. این روزنامه اسرائیلی روز گذشته نوشت طی روزهای گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات هسته‌ای انجام شده است. در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ادعای این روزنامه و فضای حاکم بر سیاست خارجی این کشور در خصوص پرونده هسته‌ای تهران پرسیدم.
این از این نظر اهمیت داره که روزنامه هارتس یک روزنامه مخالف سرسخت دولت بنیامین نتانیاهو هست، اما با این حال هنوز دسترسی هایی از سوی بعضی از مقامات بلندپایه اسرائیلی داره و اینم یک چیز پنهانی نیست که بسیاری از سیاستمداران اسرائیل، دولت مردان این کشور، نگران بودند که تماس های سریع و پیشرفته میان تهران و واشنگتن در دوره اخیر در جریان بوده و اینکه دولت جو بایدن به تمامی مخالفت های اسرائیل هیچ اعتنایی نکرده. هفته اخیر ما به یاد داریم که نتانیاهو وزیر راهبردی رند رمر و مشاور امنیت ملی خودش تخی هنگوی رو راهی واشنگتن کرده بود. اونها با جک سولیوان نشستن و تاکید مواضع اسرائیل رو دوباره مورد تاکید قرار دادن که آقا به طرف توافق نری، توافقی رو که اون همه از نظر اسرائیل بد بود دوباره این رو احیا نکنید. اما چنین برمیاد که آن مطالبی که به اطلاع این بلندپایگان اسرائیلی رسیده و اونها در سب بازگشتشون به مقام به دولت اسرائیل اطلاع دادن حاکیه که مذاکرات تهران و واشنگتن پیشرفته تر از چیزی که قبلا تصور میکردن. خب این برای دولتی که تمامی هم و غم و حیات و ممات خودش رو در دو دهه اخیر برای تقابل با برنامه هسته ایران گذشته خیلی مسئله سنگینیه و مسلمه که از اون آسوده خاطر نیستن.
خانم رام، ما بارها از سوی مقامات اسرائیلی این گزاره رو شنیدیم که اسرائیل در مورد پرونده هسته تهران کاری به این نداره که طرف‌های غربی چه تصمیمی بگیرن، منافع خودش رو مد نظر خواهد گرفت. در شرایطی که خب این خبرها منتشر شده درباره توافق میان تهران و واشنگتن به زودی، چقدر این احتمال وجود داره که اسرائیل دست به اقدامی بزنه برای متوقف کردن برنامه هسته تهران؟
ببینید، از نظر دولت اسرائیل، همین دولت نتانیاهو و هم دولت پیشین که یه مدتی نفتالی بنت و یه دوری مزارم یا ایر رفیت نخست وزیر بودن، اصولا از نظر هر دولتی در اسرائیل این اظهاراتی که مقامات آمریکایی بیان میکنن که بله ما متحد راهبردی شما هستیم، ما سرسخت در کنار شما ایستادیم، و البته این هم درست است، اما با وجود همه اینها این نوع اظهارات از نظر دولت‌های اسرائیل واجد بیل محسوب میشه. یعنی اینکه آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. به خاطر داشته باشین که این اولین بار هست در چند دهه اخیر که یک فردی در اسرائیل نخست وزیر شده یا دوباره به دولت برگشته و هنوز از سوی کاخ سفید دعوت نشده. اون تنش‌ها و اون بحران نسبی که میان اسرائیل و آمریکا هست از جمله بر سر ایران کماکان ادامه داره. اصلا به خاطر همین هم هست که آقای جو بایدن به صراحت گفتش که حاضر نیست بنیامین نتانیاهو رو قبول بکنه و اون رو دعوت نخواهد کرد. همین پریروز خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی بسیار مهم حمایتی از اسرائیل از وجود ارزش‌های مشترک دو کشور سخن گفت که وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خانم هریس گفتش که این خانم اصلا نمیدونه از چی داره حرف میزنه، تغییرات قضایی رو که ما داریم انجام میدیم اصلا نخونده. یعنی این رو در قبال خانمی که خودش یک حقوقدان برجسته از دادستان کالیفرنیا بوده بیان کرده و و این مسئله باعث تنش بیشتر بین اسرائیل و آمریکا در همین چند روز اخیر شده. مسائل مورد اختلاف اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران کماکان اونم به قوت خودش برقرار هست و برای همین هم هست که مقامات اسرائیلی مرتبا میگن که ما اگه ناچار بشیم خودمون ممکنه مستقلا این کار رو انجام بدیم. البته در این زمینه همواره تردید بسیار زیادی هم وجود داره که بدون حمایت آمریکا اسرائیل نخواهد تونست که چنین کاری رو بکنه. حالا اینکه اسرائیل تا چه حد بخواد که اصلا بتونه که یه به نفعی عمل بکنه که پای آمریکا رو هم وارد این ماجرا بکنه، اون داستان دیگری است که مسلما دارن روش فکر میکنن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ادعای روزنامه هارتس درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تراکم فروشی در پایتخت با ضرباهنگی دیگر و در شکلی متفاوت در شهرداری تهران دنبال می شود. روزنامه شرق در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته و از تخلف‌هایی در این باره در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران خبر داده است. محمد زرقامی گزارش می دهد.
تداوم تراکم فروشی شهرداری تهران در دوران ریاست علیرضا زاکانی با نادیده گرفتن نامه‌های وزارت راه و شهرسازی.
ما تراکم فروشی نمی‌کنیم. تراکم فروشی رو برای خودمون خط قرمز می‌کنیم.
از صحبت‌های دیروز علیرضا زاکانی که فاصله بگیریم، به تصویب موردی پرونده ساخت هتل 30 طبقه‌ای در ولنجک روی گسل‌های تهران می‌رسیم. پرونده‌ای که مخالفت شدید سازمان بازرسی کل کشور را هم با خود به همراه داشت. اما کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران آن را قاطی 305 مصوبه موردی کرد و به تصویب رساند. همان کمیسیونی که به گفته رئیس پیشین سازمان بازرسی شهرداری تهران مسعود حمزه‌ای در برنامه رادیویی استثنایی بود که تبدیل به قاعده شد.
کمیسیون ماده 5 عنوان میکنه که در حقیقت کمیسیونی است که به منظور تصویب طرح تفصیلی شهرها و تغییرات بعدی آنها تشکیل میشه. تغییرات بعدی رو در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها صراحت دارد که یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیره ضرورت تغییر هست. منتها چون قانون به هر حال اجازه این رو داده بود به کمیسیون‌های ماده 5 که میتوانید طرح تفصیلی را تغییر بدهید، شروع کردن به تعامل با شهروندان. یک مدل برد بین مالک و شهرداری شکل گرفت که وجه سوم که شهر بود اینجا در حقیقت متاسفانه باخت.
روزنامه شهر چاپ تهران در گزارشی که دبیر اجتماعی این روزنامه فرانک جواهری نوشته، با کنار هم قرار دادن اسنادی چند نشان می‌دهد در و تخته برای مجوز دادن و آنچه این روزنامه سوداگری مسکن نامیده در شهرداری و کمیسیون ماده 5 شهر تهران در یک سال گذشته جفت و جور بوده است. با این حال فریبرز کلانتری، خبرنگاری که حوزه مفاسد اقتصادی را پوشش می‌دهد، معتقد است این گزارش گویای همه چیز نیست.
گزارش جوری تنظیم شده که انگار نقطه آغاز اصلا فعالیت کمیسیون ماده 5 از سال 1400 به بعده، یعنی در زمانی که آقای علی اشراقی از منصوبین آقای خمینی و نزدیکان در واقع به یک نوعی که حتی در محافل رسانی از سهمیه آقای حسن خمینی در شهرداری تهران میگن و دوران 20 ساله دبیری کمیسیون ماده 5 ایشون از زمان آقای کرباسچی تا همین اواخر، یعنی بعد از تاریخ این گزارش که جابجا شد، هیچ اشاره‌ای به میون نیومده.
گزارش حراج پایتخت نشان می‌دهد تراکم فروشی چندان برای علیرضا زاکانی و شهرداری تهران، آنطور که او در ماه‌های ابتدایی حضورش در این سمت گفته بود، خط قرمز هم نبوده است. بعدتر او موضوع غیر شفاف تراکم سیار در پایتخت را پیش کشید. صحبت‌هایی که می‌تواند به این رویکرد آقای زاکانی در شهرداری تهران نزدیک باشد.
رونق ساخت و ساز رو در شهر داریم دنبال می‌کنیم.
همان مسئله‌ای که روزنامه شرق به آن در قالب آنچه ادعای شهرداری برای ساخت و ساز مسکن اقشار کم درآمد نامیده پرداخته و می نویسد که شهرداری تهران ظرف 9 ماه بیش از 183 هکتار از پایتخت را تحت تأثیر مصوبات کمیسیونی قرار داده که عصای دستش بوده است. مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن، در برنامه رادیویی گفتگوی اقتصادی.
از طریق کمیسیون ماده 5 دور زدن طرح‌های جامع و تفصیلی، چیزی که مکررن اتفاق افتاده.
پی مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 بیشتر به تن منطقه 1 گرانترین نقطه تهران کشیده شده، 24% با استناد به گزارش روزنامه شرق، و در رتبه دوم هم منطقه 3 با اندکی بیش از 13% قرار دارد.
در طی این سالهای گذشته تقریبا به یه نوعی میشه گفت هر چیزی که بوده در تهران فروخته شده و به نظر بنده اینه که الان تنها تهدیگ این سفره تراکم فروشی تهران باقی مانده که شهرداری آقای زاکانی هم داره به اصطلاح زحمت اون تهدیگ ماجرا را میکشه.
نگاه فریبرز کلانتری، خبرنگار در ترکیه را شنید. پاییز سال گذشته بود که دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در نامه‌ای به دبیر کمیسیون ماده 5 مسئله ورود دستگاه‌های نظارتی به اقدام‌های این کمیسیون را پیش کشید تا در برابر آنچه که مهدی سلطان محمدی عضو نظام مهندسی تخلف‌های ظاهراً قانونی نامیده بود بایستد.
اصطلاح فروش تراکم خب اصطلاح خیلی رایجی و چنان ساده با این کلمه برخورد میکنیم که گویا داریم نخود لوبیا میفروشیم. نه، فروش تراکم یعنی فروش حقوق شهروندان، یعنی نابود کردن شهر، یعنی غیر قابل سکونت کردن شهر. اگر چیزی باشه که تو طرح جامعه پیش بینی نشده باشه یا تو طرح تفصیلی، ده ها سالی که شهرداری‌ها دارن این کار رو میکنن، منبع عمده تامین درآمدشون این بوده.
غافل از اینکه حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران 12 رویکرد را با استناد به آنچه مبانی اعتقادیش مینامد استخراج کرده تا آنگونه که گفته است تمامی کارهایش در شهرداری تهران را بر این اساس تفسیر کند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به مسئله تراکم فروشی در پایتخت تهران که این روزها از طریق شهرداری تهران دنبال میشه. اما به دنبال انتشار گزارش‌های درباره تعطیلی برخی اماکن تاریخی به دلیل بی‌حجابی بازدید کنندگان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواست مدیران این اماکن بیش از حد سختگیری نکنند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، عزت‌الله زرقامی گفته مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی درباره برخوردهای قضایی، سختگیری‌های بلاوجه درباره حجاب کنند یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی درباره برخوردهای قضایی، سختگیری‌های بلاوجه درباره حجاب کنند یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند. این جمله عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. جمله‌ای که حالا دست به دست می‌شود و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی هم به آن واکنش نشان دادند. تبلیغات حکومتی و برخوردها و بگیر و ببندها و شیوه‌های تحمیلی و قضایی برای حفظ حجاب از یک سو، صحبت‌های اخیر آقای زرقامی برای سختگیری کمتر درباره حجاب از سوی دیگر، همان ضرب المثل معروف سیاست یک بوم و دو هوا. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره عزل مسئول تکیه معاون الملک کرمانشاه به دلیل وضعیت پوشش بازدید کنندگان و بازداشت مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس و مدیر آرامگاه حافظ در شیراز به دنبال پخش ویدیویی از خواستگاری یک مرد از زنی بدون حجاب اجباری منتشر شد. گزارش‌هایی از این دست یکی دوتا نیست. نمونه دیگری که بسیار خبرساز شد اوایل اردیبهشت ماه بود که در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شاهزاده ماهان کرمان، یک زن گردشگر به دلیل ایست قلبی درگذشت. همه اینها در حالی که روز 19 اردیبهشت ماه سایت دیدبان ایران بخشنامه‌ای که وزارت میراث فرهنگ و گردشگری صادر کرده بود را فاش کرد، مبنی بر اینکه حضور افراد در اماکن تحت مدیریت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی شامل موزه‌ها و اماکن تاریخی به رعایت کامل موازین حجاب اسلامی مشروط است. با این حال عزت‌الله زرقامی، وزیر این وزارتخانه، پیش از این نیز گفته بود دیدید که چند نوجوان روسری برداشتند و اتفاقی نیفتاد و نظام فرو نریخت. نظام درخت تناوری است که شاخ و برگ و میوه آن تمام دنیا را فرا گرفته است. آقای زرقامی اکنون چندین بار به شیوه های متفاوت تأکید کرده که برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود. حالا هم که صحبت‌های اخیرش درباره کمی آسان گرفتن درباره حجاب و مخالفتش با پلم شدن مراکز فرهنگی و تاریخی به خاطر حجاب واکنش برانگیز شده. سیاست‌های متفاوت و متضاد در حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب حکومتی که همیشه و کامل حیاتش را با حجاب گره زده اما تازه نیست. اما حالا همزمان با مقاومت مدنی روزانه زنان و دخترانی که دیگر تن به پوشش حجاب اجباری نمی‌دهند، ماجرا فرق کرده. اینها همه نشانه تشدید سردرگمی حکومت است. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
آن چیزی که امروز شاهدش هستیم به نظر من سردرگمی مسئولین جمهوری اسلامی در مواجهه با مقاومت روزمره مردم در برابر تحمیل حجاب اجباری هستش. یعنی جمهوری اسلامی خودش هم نمیدونه که دیگه چه برخوردی سختگیری است، چه برخوردی قانونی است. دلیل هم داره. در طول تمام سالهای گذشته رفتارهای سلیقه‌ای رو دیدیم. یعنی افراد بر اساس سلیقه شخصی خودشون وقتی که حالا مدیر بخشی بودن، مسئول بخشی بودن، رفتار میکردن، نهادهای فراقانونی در موردش تصمیم میگرفتن و هیچ چیزی بر اساس قانون و یک اصول ضوابط مشخصی نبوده. مسئله حجاب اینقدر از دست خارج شد در جمهوری اسلامی که دیگه نهادهای غیرقانونی و افرادهایی فراتر از قانون می اومدن و در موردش اعمال نظر میکردن و در نتیجه این وضعیتی رو که امروز شاهدش هستیم به وجود آورده که کسی نمیدانه کدام برخوردها سختگیرانه است، کدام برخوردها سهلگیرانه است، کدام برخوردها قانونی است و کدام برخوردها غیرقانونی است. از طرفی یک بچه دیگه هم میتونه داشته باشه که آقای زرقامی در این حال که خودش دستور برکناری در واقع افراد رو، بسته شدن اماکن رو میده، بیاد و در برابر عموم اینطور اعلام بکنه که سختگیری نکنید، فقط به خاطر اینکه وجهه عمومی خودش رو بخواد کمی سفیدشویی بکنه.
مقام‌های قضایی و انتظامی در واکنش به مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری از ابتدای امسال برخی مراکز تفریحی و تجاری در نقاط مختلف ایران را پلم کردند، هرچند که بسیاری از حقوق‌دانان تأکید می‌کنند که این گونه برخوردها قانونی نیست.
کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بازار تلفن‌های ساری
شهر داشته
شهر عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. روزنامه هم‌میهن در شماره روز گذشته خود در گزارشی درباره ادامه روند فرونشست زمین در اصفهان خبر داده که تمام مناطق این شهر درگیر مشکل شده و به نزدیکی آثار تاریخی اصفهان رسیده. این روزنامه از مساجدی چون مسجد حکیم و عتیق و بقعه شهشهان و درب امام و حمام وزیر یاد کرده و گفته دچار فرونشست شدند. نیکا هنگی کوثر زمین‌شناس در آمریکا درباره این موضوع بیشتر توضیح می‌دهد.
فرونشست زمین در منطقه اصفهان برخار سالهاست که شروع شده و از قول برخی از استادان منطقه به زلزله خاموش معروف هست. علت این امر پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بعد از خشک شدن تدریجی زاینده رود هست و اینکه سفره‌های آب زیرزمینی در اون منطقه تغذیه نمیشن، چه به طور طبیعی و چه به طور مصنوعی. سطح آب زیرزمینی که پایین‌تر رفته به خاطر زدن چاه‌های بیشمار برای کشاورزی، زمین فشرده‌تر شده و سطح زمین آرام آرام پایین‌تر اومده. ترک‌های بیشماری که در سازه‌های قدیمی در مناطق مختلف شهر وارد اومده به خاطر این هست که فرونشست زمین در اصفهان همگن نیست، یعنی ممکنه در یک جای 5 سان زمین فرونشست بکنه در سال، کنار دستش 12 سان یا حتی بیشتر. و از طرف دیگر میزان فرونشست در مناطق مختلف اصفهان هم متغیر هست. در محدوده نزدیک به کوههای جنوبی اصفهان این میزان فرونشست به حداقل میرسه، اما در وسط دشت اصفهان برخار به بیشتر از 18 سانتی متر در سال رسیده. در بعضی از جاها که آثار باستانی رو داریم میزان این فرونشست بالاتر از سالی 5 سانتی متر هست، به ویژه در محدوده 33 پل و همچنین در محدوده مساجد بزرگ و تاریخی محدوده میدان نقش جهان هم این فرونشست آثار خودش رو داره بر جای میگذاره. بنا به گفته مسئولان استانی 6000 اثر تاریخی و میراث فرهنگی در شهر اصفهان به واسطه فرونشست آثار تخریبی در خودشون رو نشون دادن، ولی این فقط موارد تاریخی نیست که نگران کننده است. بسیاری از خانه ها در مناطق اطراف اصفهان، در خود اصفهان، در محدوده برخار آسیب های فراوان دیدن، بعضی از شهرک ها رو مجبور شدن تخلیه بکنن. فرونشست زمین به خاطر این پیش میاد که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی، یعنی وقتی خروجی آب از آبخان بیشتر از ورودی باشه، فاصله میان ذرات زیر سطح زمین کمتر میشه و این نهایتاً باعث میشه که ذرات به همدیگر بچسبن و فاصله که قبلا با آب پر میشد رو حالا هوا دیگه نمیتونه اونقدر مقاومت داشته باشه و زمین فشرده‌تر و فشرده‌تر میشه. میزان فشردگی در جایی که ضخامت خاک بیشتر بوده هم بیشتر هست و به همین واسطه در محدوده مرکزی دشت اصفهان برخار که بیشتر این ضخامت خاک رو داره، در اونجا بیشترین میزان فرونشست رو داریم. بنا به تشخیص کارشناسان، آبخان اصفهان برخار از حدود 7 میلیارد متر مکعب حجمش به نزدیکی 3 میلیارد متر مکعب رسیده و با توجه به برداشت سالانه حدود 500 میلیون متر مکعب از این آبخان، اگر به همین روند مصرف آب ادامه پیدا کنه، بین 6 تا 9 سال دیگه عملاً بخش زیادی از این آبخان بدون آب خواهد بود و اگر زاینده رود دیگر جاری نباشه که بخشی از آب زاینده رود وارد این آبخان بشه و اون رو تغذیه بکنه، یک فاجعه بزرگ رخ میده و عملاً بخشای از خود شهر به قول برخی از تحلیلگران عملاً دفن خواهند شد.
دیدگاه نیکاهنگ کوثر زمینشناس رو میشنیدی درباره فرونشست زمین و خشکسالی در اصفهان. اما آتش سوزی در جنگل‌های کانادا شهرهای شمالی آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داده و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار کرده. همزمان برای بیش از 10 ایالت در آمریکا هشدار کیفیت هوا صادر شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در شرق کانادا باعث شد که روز چهارشنبه 17 خرداد مدارس در سواحل شرقی ایالات متحده از دانش آموزان بخواهند برنامه‌های خود در فضای باز را لغو کنند و همچنین از میلیون‌ها آمریکایی خواسته شده که در خانه بمانند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا در این روز برای سواحل شرقی ایالات متحده هشدار کاهش خطرناک کیفیت هوا صادر کرد. مقامات بهداشتی از ایالت شمال شرقی ورمانت تا کارولینای جنوبی و از اوهایو تا کانزاس در غرب این کشور به ساکنان هشدار دادند که رفتن بیرون از خانه به دلیل وجود ذرات ریز در هوا باعث مشکلات سلامتی می شود. در برخی مناطق شاخص کیفیت هوا که آلاینده های اصلی از جمله ذرات معلق تولید شده توسط آتش سوزی را اندازه گیری می کند بسیار بالاتر از 400 بود. شاخص کیفیت هوای 100 به عنوان ناسالم و 300 به عنوان خطرناک تعیین شده است. شهر نیویورک بعد از ظهر چهارشنبه با رسیدن به شاخص کیفیت هوای 342 به آلوده ترین کلان شهر جهان از نظر آلودگی هوا تبدیل شد. شاخص کیفیت هوا در شهر کوچک بیت لحم در ایالت پنسیلوانیا در روز چهارشنبه برای ساعتی به شاخص 410 رسید. پیشتر روز دوشنبه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از ترسناک بودن وضعیت در کل کشور سخن گفته بود. فرانسوا لوگو نخست وزیر منطقه کبک در کانادا نیز گفته است که منابع این ایالت برای مقابله همزمان با 40 آتش سوزی کافی است، اما در حال حاضر 150 آتش سوزی در مناطق مختلف در جریان است. رویترز میگوید در حالی که آتش سوزی های وسیع در نقاط مختلف کانادا ادامه دارد، تا کنون بیش از 3,300,000 هکتار جنگل و مراتع در کانادا سوخته شده که چنین رقمی 13 برابر از میانگین 10 ساله این کشور بالاتر است. طبق این گزارش بیش از 120,000 نفر نیز مجبور شده اند که به طور موقت خانه های خود را ترک کنند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما روزنامه اعتماد میگوید تنها در 5 روز منتهی به 12 خرداد 4 زن و دختر در ایران قربانی کودک همسری و مسائل خانوادگی شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله است. اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.